خود بینی مصفا کن زمین تا از این خورشید گردی مستنیم تا از این خورشید گردی مستنیم.
پرسش و پاسخ.
تا چراغ امن افروزی بده هیچ از حکمت نیندوزی بده تا چراغ امن افروزی بده هیچ از حکمت نیندوزی.
با نام و یاد خداوند متعال و با سلام خدمت شما عزیزان، برنامه پرسش و پاسخ رو آغاز میکنیم. اگر شنونده برنامه قبل ما بودید، مستحضرید که ما سوالاتی که شما عزیزان در مورد نماز دارید دستبندی کردیم و خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی مطرح کردیم و به بعضی از اون سوالات پاسخ دادیم که امروز در ادامه اون بحث بعضی دیگر از سوالات مطرح میشه و پاسخ جناب استاد رو خواهیم شنید. من خدمت شما جناب استاد سلام عرض میکنم. صحبت مقدماتی دارید بفرمایید تا سوالات عزیزان شنونده رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همکارانتون و همه عزیزان شنونده عرض سلام دارم و از خداوند متعال توفیقات روز افزون برای همه شما آرزو میکنم.
جناب استاد، سوالات زیادی هستش در مورد حضور قلب. شما در برنامه قبل مفصل در مورد شرایط قبولی نماز، شرایطی که میشه نماز به اون کمال خودش نزدیک بشه اشاره کردید. حالا یکی از این بحثایی که شما اشاره داشتین در برنامه قبل تو سوالات هم اومده، بحث حضور قلبه. راه های تحصیلشون میخواستن، بعضی اصل حضور قلب رو میخواستن ببینن که به چه معناست. اگه اجازه بدید از همین سوال شروع کنیم که حضور قلب یعنیش.
بله، حضور قلب یعنی اینکه انسان توجهش در نماز به نماز و کسی که در نماز با او سخن میگه باشه. این اون پایین ترین حد حضور قلب هست. البته حضور قلب مراتبی داره، هر مرتبهش هم برای خودش حدی داره و تعریفی. اونی که در حد ماها هست و در حد افراد معمولی هست همینه که انسان در هنگام نماز توجه داشته باشه که داره نماز میخونه، داره با خدا سخن میگه و از خدا چی میخواد و در مجموع تو نماز باشه، جای دیگه نباشه، تو بازار و تو طرف اون طرف نباشه. اینو در حد معمول بهش میگن حضور قلب یا توجه نسبت به نماز، که حالا در روایات هم همه این عبارت ها از قبیل توجه و در نماز بودن اینها همه در روایات هم اومده.
بله.
اما اینکه حالا اگر فرصتی شد باز دوباره هم شاید اشاره داشتیم به مفهوم حضور قلب. مفهوم حضور قلب در روایات. اما این که فرمودید که چیکار کنیم که حضور قلب داشته باشیم، که یه سوال خیلی مبتلا به و افراد زیادی معمولا از این مطلب سوال میکنن و همین هم باعث شده که نوع بزرگان در این زمینه مطلب بنویسن. کتابی تنظیم شده تحت عنوان حضور قلب در نماز که فرمایشات امام رهبر کبیر انقلاب، شهید ثانی میر جواد آقای تبریزی و بعضی از اعاظم رو جمع کرده و از منظر اونها حضور قلب رو بررسی کرده.
حالا بس جناب استاد، شما اشاره کردید به این بحث که اون چیزی رو که ما از ما خواستن حضور قلب در حد همین که در نماز باشیم، مراتب
بله
در دیگه نماز هم هستش.
بله، خب اون مراتب دیگه مراتب عالی هست که عرض کنم که بسیار خوبه که انسان اون مراتب رو هم داشته باشه.
من در جای دیده بودم استاد که یکی از علمای بزرگ، حالا عزیزانی که میخوام مراجعه کنم به کتاب روح مجرد میتونن مراجعه کنن، که پیشه که عارفی رفته بود، اون عارف بزرگوار ازش سوال کرده بود شما موقع نماز حواست به چیه؟ ایشون گفته بودند که من عبارتهای نماز رو که میخونم کاملا توجه دارم به معنای این. و اون عارف بزرگوار پرسیده بود پس که نماز میخونه. این مرتبه البته چیزی نیست که بشه از معمول مردم خواست و تقاضا کردش که به سادگی به این مرحله برسن.
همطور که اشاره کردم در روایات این مسئله تحت همین عنوان حضور قلب، اقبال قلب، یعنی توجه قلب نسبت به نماز وارد شده. این که پیامبر فرمود که وقتی که بنده به نماز می ایسته و قلبش به سوی خداست، این از نماز منصرف میشه و مثل روزی که از مادر متولد شده، یعنی همه گناهانش آمرزیده میشه. بعد باز پیامبر فرمود که ان الله مقبل علی العبد ما لم یلتفت، مادامی که بنده از خدا منصرف نشده، توجهش رو از خدا منصرف نکرده، خدا به او توجه داره. بله. یعنی او اقبال قلب داره، خدا هم به او توجه داره. و باز در روایت داریم که ان العبد لا یقبل منه صلاتون الا ما اقبل فیها به قلبه. اقبال قلب، اون مقداری که اقبال قلب داره ازش پذیرفته میشه. طبیعی است که این اقبال قلب ها هم طور که عرض کردم در حد معمول عرض میکنم، بله مراتبی هم داره که حتی توجه به خود نماز هم خلاف اقبال حضور قلبه، توجه به معنای نماز هم خلاف حضور قلبه، اما اون مراتب دیگه مراتبی است که برای افراد معمولی شاید طرحش هم لزومی نداشته باشه.
بله. حالا رسیدیم به اون بخش دوم سوال که راه‌های تحصیل این حضور قلب چیه؟
بله، بنده به طور خیلی فشرده فهرستی از این مطالب رو عرض می‌کنم. تفصیلش خب به همون کتابی که عرض کردم اگه مراجعه بفرمایید بسیار خوبه.
یه بار دیگه اسم کتاب بفرمایید.
حضور قلب در نماز.
بله.
حضور قلب در نماز از دیدگاه عالمان ربانی و عارفان الهی آقای محمد بدیعی نوشته و همطور که عرض کردم تو این کتاب حضور قلب از منظر امام، شهید ثانی، میر جواد آقای تبریزی، بعضی دیگه از عرفا ذکر شده، چنان که صلات الخاشعین آیت الله شهید دستقیب هم بسیار مفید هست، سر و صلات امام، اسرار و صلات امام، اینها هم در این زمینه بسیار مفید هست.
بله.
اولیش اینه که انسان برای حضور قلب اول در اهمیت نماز اندیشه بکنه. اندیشه در اهمیت نماز باعث میشه که انسان توجهش به نماز باشه. اگر انسان یک گوهر گرانبها داشته باشه هرگز از او منصرف نمیشه. مثلا فرض بفرمایید یک نفر یک جنس 100 میلیون تومانی رو داشته باشه، هرگز توجهش، در حال مسافرت هم باشه، هرگز توجهش از این جنس منصرف نمیشه. ای بسا که از وسط جمعیت بره رفقاش هم ببینه اصلا متوجهشون نشه، آنچنان توجهش به این. حالا اگر ما فهمیدیم که نماز ارزشش خیلی بالاتر از این حرف هاست، هرگز از نماز منصرف نمیشیم و توجهمون از نماز برداشته نمیشه. مطلب دوم این که ما
مضمونی از روایت هم در این مورد هستش که بله. اگر عبد میدونستش که با چه کسی داره حرف میزنه هیچ وقت از حالت نماز
خارج نمیشه.
بله
درست، یعنی هرگز از اقبال قلب دست بر نمیداشت. بله. بله درست. مطلب دوم کنترل افکار قبل از شروع به نماز. این که انسان بخواد با تکبیرت الاحرام وارد نماز بشه و با تسلیم از نماز خارج بشه، نه مقدمه نه مؤخره، طبیعی است که خب تا بره بفهمه که چه کار داره میکنه که دو رکعت نماز رو خونده، از اون طرف هم تا بخواد حضور قلب پیدا بکنه نماز تموم شده باز، یا اینکه ذهنش منصرف شده. از مدتی قبل علما اینجوری انجام، قبل از اینکه وضو بگیرن یواش یواش توجه میکنن. ائمه علیهم السلام چشمشون که به آب میافتاد خواستن وضو بگیرن رنگشون تغییر میشد. از امام مجتبی علیه السلام نقل شده که رنگ حضرت گاهی سفید میشد گاهی زرد میشد، بهش میگفتن که این چه حالتی است که شما دارید؟ میفرمود میدونی که من است در مقابل کی بیستم؟ قبل از این که امام به نماز بیسته از هنگام وضو او در نماز بود و توجه به نماز داشت. از قبل از این که انسان وارد نماز بشه باید افکار خودش رو کنترل بکنه. بعضیا میبینید که صحبت میکنن همینطور حواسشون پرت تا موقع تکبیرت الاحرام گفتن، میگن الله اکبر، ولذا اون از کاری که قبل از تکبیر گفتن بسیار مفیده که انسان رو وارد نماز بکنه. مطلب سوم اندیشه در عظمت خداوند متعال هست که انسان بدونه که داره با خداوند سخن میگه. اگر ما با یکی از رفقامون صحبت بکنیم و حواسمون با اون نباشه، در حالی که با او صحبت میکنیم حواسمون به جای دیگه باشه، ناراحت نمیشه از دست ما؟ نمیگه مرد حسابی من دارم با شما صحبت میکنم، شما حواست کجاست؟ و ما خودمون شرمنده نمیشیم که چرا بی‌اعتنایی کردیم و توجه به حرفای دوستمون نکردیم؟ یا حالا ما داریم با خداوند سخن میگیم، اگه حواسمون به سخن نباشه این خیلی زشته. ولذا تعبیر عجیبی در روایت وارد شده که نمیترسه که من اون رو به صورت چهارپا مسخ کنم، و این تعبیر خیلی عجیبی است که انسان با خدا سخن میگه و انقدر نفهم باشه که توجهش اصلا به خدا نباشه. این تعبیر عجیب به اون چهارپا تشبیهش کرده که چنین شخصی مثل او میمونه که نمیفهمه داره چه کار میکنه. به هر حال توجه به نماز، که این هم مطلب مهم، توجه به ذات باری تعالی و اندیشه در عظمت خداوند که من با خدا دارم سخن میگم. سومین، عرض کنم که چهارمین مطلب
در راه حل‌های تحصیل حضور قلب.
بله بله بله، چهارمین مطلب در راه تحصیل حضور قلب توجه به معانی نماز هست، مخصوصا برای کسانی که در حال تمرین هستن، کسانی که ابتدای کار هستن. یکی از راه‌های عملی، راه‌های اجرایی برای تحصیل و حضور قلب همین توجه به مفاهیم و معانی نماز هست. وقتی میگه اهدنا الصراط المستقیم، توجه داشته باشه چی داره میگه و این رو از روی با همه وجود بگه. وقتی ایاک نعبد و ایاک نستعین میگه، با همه وجود بگه و توجه هم داشته باشه که چی داره میگه. نکته پنجم این که انسان، چنانکه در روایت هم اومده، وقتی که نماز میخونه فرض کنه که این نماز نماز آخرشه، داره با نماز خداحافظی میکنه. و وقتی که انسان با یه عزیزی خداحافظی میکنه، اون هنگام خداحافظی حال دیگه ای داره، غیر از حالات معمولیش هست. در روایت داره که شما نماز رو که میخونید فرض کنید که همین نماز نماز آخر هست، چون ما که کسی به ما سند نداده که حتما بیشتر از این هم زنده هستیم و نماز دیگری هم میخونیم، در حال وداع با نماز نماز رو اقامه بکنید. نکته آخر که نکته مهمی است، فراهم کردن شرایط و مقدمات و اون آداب و ظواهری که باید در نماز مراعات بشه، مثلا لباس درست، عبا به دوش انداختن برای مردها، لباس سفید و تمیز پوشیدن برای خانمها، استعمال بوی خوش و خواندن دعاهایی که قبل از شروع نماز دستور دادن و خواندن تعقیب برای نماز. انسان بعد از نماز تعقیب بخونه، قبل از نماز دعاهایی که گفتن رو بخونه، و خود این ظاهر و این لباس و این زیگ نمازگزار بودن مؤثر است در این که انسان حضور قلب داشته باشه. در امور دیگه هم اینجوریست، انسان وقتی که لباس ورزشی میپوشه خود به خود جست و خیزش میاد، در حالی که با لباسهای منزل و با لباسهای معمولی شاید اصلا انسان حال ورزش کردن نداره. نماز هم زی خاص خودش رو داره، پوشیدن اون زی، به زی خاص نماز در اومدن و اموری از این قبیل هم در تحصیل حضور قلب مؤثر هست.
تشکر میکنیم از توضیحات شما و امیدواریم این عزیز شنونده پاسخ سوال خودشون رو گرفته باشن. بحث در حضور قلب و سوالات دیگری هم در این مورد داریم. الله اکبر 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 الله اکبر. جناب محمدی، سوالی که من زیاد دیدم که مطرح میکنن تو بحث‌های مختلفی مطرح شده اینه که از حالات امیرالمومنین علی علیه السلام دو حالت ذکر شده که به نظر بعضی از عزیزان شنونده کمی جمع کردنش مشکل شده، سوال کردن چجوری جمع بشه. یکی اینه که در یکی از جنگ‌ها به پای مبارک حضرت تیری خوردش و تنها راهی رو که صلاح دیدند که این تیر رو در چه حالتی ما در بیاریم، این که گفتن به صبر کنید تا مشغول نماز بشن، در حالت نماز آنچنان غرق در نماز میشن که متوجه نمیشن که شما این تیر رو در آوردید. این حالت با اونی که سائلی اومد در مسجد و تقاضایی کرد و امام در حالت رکوع انگشتر خودشون رو در آوردند و به اون سائل دادند، چجوری جمع میشه؟ چجوری اون حضور سائل رو متوجه شدن، در اون حالت انگشتر از دست خودشون در آوردن؟ این دوتا حالت به نظر بعضی از عزیزان شنونده احتیاج به توضیح داره که چجوری جمع میشه.
بعد عرض میکنم که این شبه تاریخ قدیمی داره که بعضی از افراد در گذشته مطرح کردن که من اسمش رو نمیبرم، فخر المشککین بهشون میگن، از اون قدیم الایام مطرح کردن شبهه رو و از همون زمان مطرح بوده و پاسخ هم بهش داده شده که من خلاصه پاسخ رو خدمت شما عرض میکنم. نکته که اینجا قابل دقت هست اینه که امیرون علیه السلام هنگام نماز کسی نگفته که از خود بیخود میشد، یعنی بیهوش میشد، که اگه انسان بیهوش بشه که وضوش باطله، نمازش باطله، بلکه حضرت غرق در مشاهده جمال ذات باری تعالی بود، خودش رو فراموش میکرد، جسم رو فراموش میکرد، نه اینکه هوش نداشته باشه، حواس نداشته باشه، و شنیدن صدای سائل و کمک به سائل این که خلاف توجه به خدا نیست، بلکه عین توجه به خداست. یعنی حضرت در عین حال که در حال میگفت ایاک نعبد و ایاک نستعین، همون لحظه اونم که میگه خدایا، صداش رو متوجه میشه و میشنوه، و همون گونه که برای خدا او ذکر میگه، برای خدا هم انفاق میکنه. و همین دلیل میبینی که قرآن هم از این کار تعریف کرده، آیه ولایت که در شأن حضرت نازل شده این کارو پسندیده، و اگر نمیپسندید که تعریف نمیکرد، به عنوان مؤمنینی که این شرایط دارن رو به عنوان ولی بقیه مؤمنین و ولایتشون رو بر بقیه مؤمنین خداوند مقرر فرموده. بنابراین نکته اولی که باید دقت بشه اینه که ما که میگیم حضرت توجه به خدا داشت و انقدر این توجه عمیق بود که جسم خودش رو فراموش میکرد، و این هم مسئله خیلی استبعادی هم نداره، شهدای کربلا هم در نقلها داریم که ضربت تیر و نیزه و شمشیر رو احساس نمیکردن، اصلا متوجه نمیشدن که این تیر بود که بدنشون خورد. و اگر بخوایم ما تعبیر مثلا خودمون رو داشته باشیم، مثل این گل بهشون خورد، بلکه کمتر از اون، حتی از این پایین تر بر حسب اون چه قرآن نقل کرده، اون خانم‌های مصر دست خودشون رو می‌بریدن و متوجه نمی‌شدن. اونا حضرت یوسف رو مشاهده می‌کردن، امیرالمومنین با چشم دلش خدا رو مشاهده می‌کنه. طبیعیه که کسی که خدا رو مشاهده بکنه اگر جسمش قطع هم بشه متوجه نمی‌شه، و این امر بعیدی نیست. بله. اما این معناش این نیست که حالا خدا رو هم فراموش کنه. فقیری اومده تو مسجد پیغمبر اظهار نیاز میکنه، هیچ کس هم بهش کمک نمیکنه، در حالی که داره میره بیرون میگه خدایا شاهد باش، اومدم تو مسجد پیغمبرت، اصحاب پیغمبرت، هیچ کس به من کمک نکرد. این خدایا رو امیرون علیه السلام با تمام وجود متوجه میشه، میشنوه و دستشو دراز میکنه، اشاره میکنه که بیا انگشترونو در بیار. این یه نکته. نکته دوم این که حالا این نکته دوم یه مقدار شاید سطح بحث رو بالاتر میبره، اشکالی هم نداره. عرفا و اهل دل اینها در سیر عرفانی خودشون مراحلی دارن، به تعبیر صدرالمتعلین 4 تا سفر دارن. سفر اولشون، سفر انسان از خودش به خداست. این اون حالتی بود که اگر تیرم از پاش در می آوردن متوجه نمی شد. این سفر اول بود که انسان از خودش سفر کرده، از خودش هجرت کرده و به سوی خدا داره حرکت میکنه. سفر دوم، سفر انسان همراه خدا در خدا برای شناخت خداست. سیر من الحق الى الحق بالحق. سفر سوم، سفر انسان با خدا به سوی خلق خداست، که این هنگامی که حضرت انفاق میکرد، انگشتر میبخشید، این سفر سوم بود، یعنی مرتبه خیلی بالاتر از اون سفر اول بود. سفر چهارم هم سفر انسان همراه خدا در میان خلق خداست برای نجات خلق خدا، که حالا این رو میتونیم سفر چهارم هم بگیریم، چون حضرت میخواست از فقر و از فلاکت مادی نجاتش بده، و میتونیم همون سفر سوم بگیریم که حضرت به سوی او توجه کرد. اگر توجه رو بگیریم میشه سفر سوم، اگر کمک رو بگیریم میشه سفر چهارم.
بله.
بنابراین این حالت حضرت والاتر بود از اون حالت اول که از خودم که از خودش فراموش کرده بود. نکته سوم که اشاره میکنم اینه که با توجه به این که آیه شریفه 55 سوره مائده آیه ولایت در مقام مدح و بیان ویژگی های ولی خدا و پیشوای مسلمانان هست و کمک به فقیر رو در حال نماز به عنوان یک فضیلت و ویژگی خاص برشمرده، معلوم میشه که کار حضرت در اون زمان بسیار عالی بوده و مورد پسند ذات باری تعالی، و اگر غفلت می کرد باید سرزنش می شد. یه توضیح مختصری رو بنده عرض بکنم. انسان‌های عادی وقتی که به یه جا توجه می کنن دیگه نمیتونن به جاهای دیگه توجه بکنن. توجه به یکی اونها رو از توجه به جاهای دیگه مشغول می کنه. اما کسانی که به مقام به اصطلاح عرفا به مقام جمع الجمع رسیدن، اینها اونجوری نیستن. همون خداوند متعال اینجوری نیست که توجهش به یک جا او رو از توجه به جاهای دیگه باز بداره. در آن واحد اگر میلیون ها انسان بگن اللهم، همه رو گوش میکنه و به همه توجه میکنه. این مقام جمع الجمعی به بعضی از اولیاء خدا داده شده، در این حال که به یه جا توجه دارن میتونن به همه جا توجه داشته باشن. هم میتونن در مجلس ما باشن، هم میتونن در مجلس های دیگه باشن. در اون دعای جوشن کبیر نسبت به خداوند متعال میخونیم که یا من لا یشغله سمع عن سمع، یا من لا یمنعه فعل عن فعل، یا من لا یلهیه قول عن قول، یا در دعای ماه رجب میخونیم که لکل مسئله منک سمع حاضر و جواب عتید، خدای تو برای هر سوالی جواب حاضر داری. در آن واحد همه سوال ها رو گوش میکنی و میشنوی و جواب میدی. کسی هم که به این مقام رسیده باشه که از اهل بیت علیهم السلام میتونن به این مقام برسن، و از روایات استفاده میشه که خداوند مقام جمع الجمع رو به حجت و ولی خودش داده، اونها میتونن در آن واحد به امور متعدد و مختلفی توجه داشته باشن. البته این اواخر بحث ما یه مقدار سنگین تر شد، اشکالی هم نداره، شنوندگان فاضلی هم داریم که شاید اونها هم نیاز به بعضی از این تذکرات دارن.
بله، تشکر میکنیم از توضیحات شما. یک سوال مهم که البته سوالات زیادی داشتیم، انتخاب کردیم یکی دو تلفن در این موضوع رو با هم بشنویم و بعد پاسخ جناب استاد محمدی رو.
پرسش و پاسخ بفرمایید.
الو، سلام.
سلام علیکم.
شو خوبه؟
ممنونم.
ببخشید سوال داشتم.
بفرمایید.
ببینم چیکار کنیم بچه‌مون به نماز علاقمند بشه.
بله، انشالله سوال تو مطرح میکنیم. از کجا تماس میگیریم؟
گرگان.
معرفی میفرمایید؟
دهمالای نژاد.
من از تهران زنگ میزنم خدمتون. یه سوال داشتم که من یه پسر دارم کلاس پنجم ابتداییه، متوجه هستم؟ بعد این بچه صبح بلندش میکنم میگم پاشو نماز بخون دیگه، الان باید بخونی تا سن قانونیت برسه فلان اینا، اصلا توجه نمیکنه. میخواستم ببینم راه چاره ای برای من دارین ندارین، از چه طریقی میتونم. حتی با معلمینش هم صحبت کردم، گفتن ما تو را میاریم، ولی اصلا اینجوری نیست. بچه آخری هست، 17 سال فاصله سنی داره، پسر بچه هست.
چند سالشونه ایشون؟
10 سالشه.
بله، دو تلفن داشتیم از دو مادر محترم که نگران این بودن که چرا بچه هامون رو هر کاری میکنیم نماز نمیخونند، و میخواستن بشنوند که راه حلهاش چیه، که بچه هاشون که آخریش رو هم که اینجوری توضیح میدادن 10 سالشه و کلاس پنجمه نماز نمیخونن.
یه تذکر رو قبل از ورود به پاسخ این سوال عرض بکنم که گرچه در روایات سفارش شده که ما بچه ها رو از 7 سالگی وادار کنیم نماز بخونن، اما این معناش این نیست که حالا ما خیلی سختگیری بکنیم و چون تا سن بلوغ نرسیدند نماز برشون واجب نیست. یعنی حالا سن بلوغ در افراد فرق میکنه، آثار بلوغ هم عوامل بلوغ هم فرق میکنه. یکیش در پسرها رسیدن به سن 15 سال تمام قمری است و در دخترها رسیدن به 9 سال تمام قمری و قبل از این نماز براشون واجب نیست. اما در این که چه کار بکنیم که بچه ها نماز خون بشن، یه نکته که خیلی مهم هست که شاید کمتر بهش توجه میشه اینه که یکی از بهترین راه های تربیتی، یکی از بهترین روش های تربیتی روش الگویی است که علمای تعلیم و تربیت در این زمینه معمولا این روش الگویی رو یا اول یا دومین روش از روش های تربیتی خودشون قرار میدن. در روایات هم ما فراوان داریم که کون و دعاتن للناس به غیر السنتکم، شما مردم رو دعوت کنید به کار خوب اما نه با زبان بلکه با ارائه الگو، با عمل. به نظر میاد بهترین کار برای پدران و مادران که فرزندانشون رو به کارهای خوب از جمله نماز وادار بکنن اینه که خودشون اهل عمل باشن. اگر بچه ببینه که اون کسانی که دوستشون داره، اون کسانی که براش الگو هستن، اونها رو اسفه کارهای خودش قرار میده، اینها نسبت به نماز عجیب اهمیت میدن. وقت نماز که میشه همه کار رو رها میکنن، سری میرن سراغ نماز و برای نماز از قبل مقدمه چینی میکنن. تو زندگیشون نماز جا داره، حساب باز کردن. خواهی نخواهی بچه اهل نماز خواهد شد. اما اگه بچه بینی که نه به زبان بهش میگن نماز بخون، ولی خودشون سهل‌انگاری میکنن، گاهی میخونن گاهی نمیخونن، یا چه بخوان چه نخوان اون بچه نسبت به نماز سهل‌انگار خواهد شد. عرض نمیکنم که حالا این خواهرانی که زنگ زدن اینجوری هستن، اصل کلی رو عرض میکنم که به هر حال بهترین روش برای وادار کردن بچه ها به نماز و دیگران حتی بزرگترها هم این ارائه اسوه و الگو هست، این که خانواده خانواده نماز باشه، اعضای خانواده براشون نماز یه جایگاه ویژه‌ای داشته باشه. این قدم اول هست که ما معتقدیم که اگر این قدم برداشته بشه قدم مهمی است. دومین قدم تشویقه. علمای ما، بزرگان ما از قدیم الایام اینجوری بوده که بچه ها رو با تشویق به نماز وادار می کردن. مثلا حالا بر حسب زمانش، اون زمان خودشون کمتر، حالا فرض بفرمایید هر وقت که بچه نماز خوند مثلا یه پول تو جیبی بهش می دادن. یواش یواش بچه به نماز عادت می کنه و میشه اهل نماز، دیگه اون پول تو جیبی رو هم لازم نداره. این سیره بود که علمای ما داشتن و این هم مجربه که ما با تشویق هر وقت که نماز میخونه فوراً تشویقش کنیم. حالا اگه تشویق پول دادن، نمیدونم چیز خریدن از این راه، اگر تشویق زبانی است، اگه هر اون چی که به شرایط، چون افراد فرق میکنن، بعضی ها رو باید براشون شکلات خرید، بعضی ها رو بهشون باید گفت احسن، بعضی ها رو باید دست به شانشون زد، بعضی ها فرق میکنه. به هر حال تشویق کردن بسیار مؤثره. همینجا عرض بکنم که ما تنبیه رو مخصوصا برای امور مذهبی، مخصوصا برای نماز تجویز نمی کنیم که ما بگیم که خب حالا بچه نماز نخونده، در حالی که متاسفانه این کوتاه‌ترین راه و فوری‌ترین راه این قرص مسکن نیست که فورا خانواده ها مصرف می کنن. تا یه کاری رو نکرد، حالا تنبیه هم مرادم تنبیه بدنی نیست، همون تشری که می زنه اون تنبیهه، اخمی که می کنه همون تنبیهه. خانواده ها متاسفانه کوتاه‌ترین و اولین اسلحه‌ای که دارن همین اسلحه تنبیه.
بعضی از خانواده‌ها
که این متاسفانه چون خیلی سهل الوصول و بدون معونه هست، یک چیزی که امر نسبتاً همگانی است. اینو باید توجه کرد که ما با تنبیهمون در واقع یک ذهنیت منفی در این کودک نسبت به امور مذهبی مخصوصاً نماز ایجاد می‌کنیم. هر بار که یادش میاد میگه نماز مثلا یعنی اخم، یعنی تشر، یا خدای نکرده نماز یعنی پس گردنی. خب این دیگه چه حالی پیدا میکنه؟ در آینده چه وضعی پیدا خواهد کرد؟ یه شخصی مد خدمت امیرالمومنین یا امام کاظم، چون روایت ابوالحسن داره، بعید نیست که امام کاظم باشه، ولی تو بعضی از نقل ها دیدم که از امیرالسلام هم نقل شده، گفت فرزند من اذیت میکنه، شرارت میکنه، مشکل ایجاد میکنه، چه کار کنم؟ حضرت فرمود لا تضربه، نزنش، وهجره ولا تطل، اگر دیدی هیچ راهی پیدا نمیشه باش قهر کن اما طولش نده، زود باش آشتی بکن. بنابراین ما تشویق رو عرض کردیم، تنبیه رو تجویز نمی کنیم برای کارهای مذهبی، تو اون برای شرارت بچه بود. سوال اون راوی این بود که بچهش اذیت میکرد و شرارت میکرد، اونجا حضرت فرمود که کتکش نزن، باش قهر کن ولی طولش نده. در نماز و در امور مذهبی و امور معنوی بهتر اینه که ما همون روش تشویق رو به کار بگیریم که بسیار مفید و کارساز خواهد بود. مطلب سوم کنترل هست. گاهی ممکنه که بچه ها با حشر و نشر و معاشرتی که با بچه های نامناسب با دوستان نامناسب دارن، این باعث زدگیشون نسبت به نماز و بعضی از اعمال عبادی دیگه بشه. اینا رو باید کنترل بکنیم.
بله.
و آخرین نکته که عرض میکنم اینه که ما همیشه مقید باشیم که بچه خودمون رو با خودمون ببریم به اماکن مذهبی، ببریم مسجد، ببریم تو محافل. بعضی ها این ذوق رو از آیه کریمه قرآن دارن، البته یک نظر ذوقی هست که اونجا میفرماید خذوا زینتکم عند کل مسجد، چون در آیه دیگه میفرماید که انما اموالکم و اولادکم، در جمع میفرماید که اینها زینت هستن، زینت حیات دنیا. میگن خب پس این خذوا زینتکم عند کل مسجد یعنی بچه‌ها رو همراه خودتون ببرید مسجد. البته عرض کردم برداشت ذوقی است.
بله.
اما خب یه برداشت ذوقی خوبی است. بردن بچه‌ها تو مسجد، شرکت دادنشون در نماز بسیار مؤثر است برای ایجاد این حالت در بچه‌ها، مخصوصا در نماز جمعه. تأکید میکنم که وقتی در نماز جمعه شرکت کردن، برگشتن حتما تشویق کنن که تو به خاطر شرکت در نماز جمعه من این تشویق رو انجام میدم، که حالا بر حسب سن و شرایط اجتماعی و شرایط خودشون تشویق باید متفاوت باشه.
بله، تشکر میکنم از توضیحات شما و امیدواریم دو مادر محترمی که تلفن زده بودند این پنج محوری رو که جناب استاد محمدی اشاره کردند توجه داشته باشند. یکی اینکه خود پدر و مادر و اطرافیان چقدر به نماز اهمیت میدن، یکی بحث تشویق هاست، بحث تنبیه رو ایشون کاملا رد کردن، گفتن در این موارد مذهبی نباید بحث تنبیهی مطرح بشه. بحث اینه که رفقا و اطرافیان این کودک هم مهم هستند که این بچه به نماز چه نگاهی داشته باشه. و محور آخری که اشاره کردن همین که شما اگه خودتون اهل مسجد هستید حتما بچه‌تون رو هم همراه خودتون ببرید. عزیزانی که برنامه‌های تربیتی پرسش و پاسخ رو در روزهایشان به دنبال می‌کنند، اونجا بارها و بارها روانشناسان محترم تأکید کردند که محیطی رو که یک کودک یا نوجوان در اون پرورش پیدا می‌کنه بسیار مؤثر در الگوهای رفتاری که این بچه از خودش نشون میده. و یکی از اونها هم بحث عبادات و بحث نماز هستش که خود اطرافیان تا چه مقدار به نماز اهمیت میدن. در برنامه پرسش و پاسخ امروز چند سوال دیگر شما عزیزان شنونده رو در مورد نماز مطرح کردیم و جناب استاد محمدی به اون پاسخ دادن که امیدواریم مورد رضایت شما قرار گرفته باشه. 29-10-551 و 29-10-552 باب شماره 0251 شماره تلفن روابط عمومی شبکه معارف و قم صندوق پستی 37-185 خط دیره 444 نشانی پستی شبکه است تا عزیزانی که به صورت مکاتبه ای سوالی دارن یا نظری دارن از این طریق با ما در میان بگذارن. جناب استاد محمدی از حضور شما تشکر میکنیم و از همه عزیزانی که تا این لحظه شنونده برنامه پرسش و پاسخ بودن هم تشکر داریم. تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
شب‌های تاریک است روشنگر نماز، آن نهایی بخش ما از کام دریای بلا، کشتی دل را امان از موج هولاور نماز. الله اکبر خوش سرودی مذهبی است، لحظه آماده باش ماست قبل از هر نماز، گوش جان بسپار بر حی علی خیر العمل، هست در افعال نیکو از همه بهتر نماز. روح پاکو جسم پاکو جان پاکو مست سر با مست پا، یعنی که با تا سر نماز. مست پاکو جس پاکو جام پاکو آقای مست سر با مست پا، یعنی که با تا سر نماز.